بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب در بحث اصالت البراءه، عمد دلیل برای اصولیین در شبهات حکمیه و موضوعیه در تحریمیه و وجوبیه همین آیات و روایات بود که بحثش رو از اول سال تا حالا داشتیم به حمدالله. غیر از آیات و روایات، اینها به سه دلیل دیگرم استدلال کردن: یکی دلیل اجماع، دوم دلیل عقل، و سوم که این سوم به مناسبت همون دلیل عقل میان به استصحاب براءت تمسک میکنن، که اینها رو باید بیان بکنیم. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل اجماع رو ذکر کردن و دو تقریر، دو بیان برای اجماع دارن. بیان اول شیخ این است که می‌فرماید اجماع العلماء کلهم علی البراء فی ما لم یرد فیه من حیث هو هو دلیل عقلی او نقلی علی تحریمه. کل علما، یعنی هم براءتی ها هم اصولی ها و هم اخباری ها، اجماع دارند در موردی که دلیل عقلی یا نقلی بر تحریم نداریم، اونجا حکم براءته، اونجا براءت جاری میشه. خب این اجماع رو ازش در حواشی رسائل تعبیر کردن به اجماع تقدیری یا اجماع تعلیقی، برای اینکه معلق است بر اینکه دلیل عقلی یا دلیل نقلی بر تحریم اقامه نشده باشه، در حالی که خود اخباری ها ادعا دارن که هم دلیل نقلی بر تحریم دارن و هم دلیل عقلی. اخباری ها ادعا دارن بر این که هم دلیل نقلی دارن بر لزوم احتیاط و هم دلیل عقلی دارن بر لزوم احتیاط. بنابراین این اجماع، اجماع تقدیریه، اجماع تعلیقیه و ارزشی هم نداره. اما تقریر دوم شیخ که شیخ ادعای اجماع محصل میکنه و اون این است که در موردی که ما دلیلی بر حرمت یک شیء نداریم، اون شیء من حیث هو هو، ما باید بگیم حکم اباحه رو داره، جواز الارتکاب رو داره. اگر در موردی که لم یرد علی حرمتهی شیعون، در چنین موردی که ما بر حرمت دلیلی نداریم، اجماع وجود داره بر براءت. اون وقت این بیان دوم که اجماع محصل تنجیزیه، پنج بیان مرحوم شیخ براش ذکر کرده. بیان اول می فرماید ما اگر فتاوای علما رو ملاحظه بکنیم، از محدثین و اصولیین در موارد مختلف از فروعات فقهیه، می فرماید این ملاحظه فتاوای علما شهادت می دهد به این که اینها برای حکم به حرمت یک فعلی از افعال بر احتیاط اعتماد نمی کنند. یعنی تا مادامی که بر حرمت یک فعلی دلیل خاصی و دلیل روشنی نباشه، به مجرد احتیاط حکم به حرمت نمی کنند. کلماتی رو از مرحوم کلینی از دیباچه کافی نقل می کند مرحوم شیخ، از مرحوم صدوق نقل می کنه، از سید مرتضی نقل می کنه، از شیخ طوسی، عباراتی رو به عنوان شاهد بر این مدعا ذکر می کنه که ما فتاوای فقها رو از محدثین و اصولیین هر دو گروه، اخباری ها و غیر اخباری ها، ملاحظه کردیم، دیدیم که اینها برای حرمت یک فعلی از افعال به مجرد احتیاط نمیان چنین حکمی بکنن، و در نتیجه در موردی که ما برای حرمت دلیلی نداشته باشیم، اینها هم قائل به اباحه هستند. این بیان اول شیخ. بیان دوم شیخ، بله نه حالا یه توضیح داره عرض میکنه. بیان دوم شیخ این است که بفرماید ما افراد زیادی از علما برای ما نقل اجماع کردن که در موردی که ما دلیل بر حرمت نداریم، حکم عبارت از اباحه و جوازه. اون وقت شیخ می‌فرماید این اجماعات منقوله به حدی زیاده که برای ما افاده قطع می‌کنه. خود اجماع منقول به تنهایی لا یفید الا الظن، اما این اجماعات منقوله در این وقت اونقدر زیاده که از انضمام یکی به بقیه ما قطع پیدا میکنیم، قطع پیدا میکنیم که در موردی که نهی وارد نشده، این حکم عبارت از اباحه است. اینم مطلب دوم و راه دوم. راه سوم اجماع عملیه. می فرماید اجماع عملی علما کاشف از رضایت معصوم علیه السلام، که علما در مقام عمل اگر یک شیئی مشتبه باشه فتوا میدن به جواز ارتکاب و خودشونم ارتکاب رو مانعی نمیدونن براش. بیان چهارم سیره اهل شریعت هست بر براءت، یعنی سیره متشرعه و مسلمین، بلکه همه شرایع چه مسلمان چه غیر مسلمان که در مشتبه الحج قائل به براءت هست. و بیان پنجم سیره العقلا علی قبح مؤاخذه الجاهل، عقلا مؤاخذه جاهل رو قبیح میدانند. این یه اجمالی از مطالب مرحوم شیخ در رسائل که شیخ اجماع را دو بیان میکنه، یکی اجماع تقدیری و یکی اجماع تنجیزی، و برای اجماع تنجیزی 5 راه و 5 بیان ذکر میکنه. اینجا نکته‌ای که به عنوان اولین سوال مطرح میشه این است که خب این مسئله که یک مسئله اختلافیه و از قدیم الایام بین اصولیین و اخباریین محل اختلاف بوده، چگونه در چنین مسئله اصلا ادعای اجماع راه پیدا میکنه؟ آیا مخالفت یک گروهی این بگیم مضر به اجماع نیست. خب جوابش این است که مخالفت یک نفر، دو نفر، چند نفر معدود مخل به اجماع نیست، اما مخالفت یه جمع زیادی، یه جمع متنابعی که اخباری ها کم نیستن، جمع متنابعی هستن، خب اینا مخالفت دارن با اصولی ها. چگونه ما در چنین مسئله بیاییم اجماع رو مطرح بکنیم و اساسا چرا مرحوم شیخ انصاری قدس سره مسئله اجماع رو در اینجا دنبال کرده و ظاهر عبارات شیخ این است که بر این اجماع اعتماد کرده. اینجا اولا ها رو عرض بکنم، برخی مثل امام رضوان الله علیه به تبع مرحوم آخون در کفایه خیلی مختصر از این بحث عبور می کنن. حالا کلام مرحوم آخون هم بگیم بعد برگردیم به اون سؤال. مرحوم آخون از اجماعی که شیخ آمده بیان کرده اولا تقریر دوم رو متعرض شده، اونم بیان دوم از اون وجوه خمسه رو، یعنی اجماعات منقوله. آخون در کفایه می فرماد اجماع منقول اگر هم ما فل جمله بپذیریم اجماع منقول رو، که اشاره به این داره که در اجماع منقول اون مقداری که دلالت بر سبب داره ما میپذیریم، اما دلالتش بر مسبب که رضایت امام علیه السلامه نمیپذیریم. اجماع منقول همین مقدار که برای یک مجتهد سبب را مشخص میکنه، فتاوای فقها را مشخص میکنه، اما خود این اجماع منقول برای ما کشف از قول امام نمیکنه، کشف از مسبب نمیکنه. اما میفرماد معذاله اگرم بگیم اجماع منقول فی الجمله، یعنی در همین مقدار دلالتش بر سبب برای ما اعتبار داره، اما می‌فرماید این اجماع منقول در اینجا موهونه و وجه وهمش هم این است که می‌فرماید تعبیری که خود مرحوم آخون داره این است فإن تحصیله فی مثل هذه المسأله مما للعقل علیه سبیلون و من واضح النقل علیه دلیلون بعیدون جدن. این مسئله که دلیل عقلی داره و دلیل نقلی داره، این اجماع میشه و اجماع مدرکی و فائده‌ای نداره. اشکالی که مرحوم آخوند به شیخ داره همینه، این اجماع مدرکیه. امام هم همین مطلب رو فرمودن، برخی دیگر از بزرگان در اصولشون اونا هم همین مطلب رو فرمودن. فرمودن این اجماع مدرکیه، ادله عقلیه داریم در اینجا، ادله نقلیه هم داریم، لذا این اجماع می شود اجماع مدرکی و قابلیت اعتبار نداره. ما عکس کردیم که این سؤال در اینجا برای ما مطرحه که اساسا یک با قطع نظر از ادله هستن، فرض کنیم که اصلا براعتی ها دلیل عقلی و دلیل نقلی بر براعت هم نداشته باشن، یک مسئله ای که این چنین محل اختلافه، یک طرف اصولیین هن یک طرف اخباریان، چطور می شود که در این مسئله ادعای اجماع کرد؟ نه این طرف بتونه ادعای اجماع بکنه، نه اون طرف بتونه ادعای اجماع بکنه. اینجا ممکن است که اینطور بگیم، بگیم شیخ انصاری می‌فرماید که ما وقتی در فقه مراجعه می‌کنیم، همون مطلب اول شیخ، وقتی تتبع می‌کنیم فقهای فقها رو در موارد جزئیه، در موارد مختلف و در فروع مختلف جزئیه وقتی ما موارد رو تتبع میکنیم یک چنین اجماعی وجود داره. در یه موردی که نهی وارد نشده فتوا میدن به جواز، نمیان برای حرمت به احتیاط اجتناب بکنن. بله در برخی از موارد دلیلی دارن برای حرمت، احتیاط رو به عنوان تأیید میان ذکر میکنن. در برخی از موارد یه دلیلی بالاخره پیدا میکنن برای حرمت، به اون دلیل اعتماد میکنن، اما احتیاط رو به عنوان تأیید میان ذکر میکنن. که این مطلب دیگه در یعنی اصلا نه سوال نه جواب هیچ کدوم در متن عبارت شیخ نیست، در حاشیه رسائل نیست، اما این قسمت مطلب برای اینکه حفظ امانت بشه این قسمت در کلام مرحوم آشتیانی. مرحوم آشتیانی فرماید همین احباری ها در فروعات فقهیه بعضی از موارد که میان میگن احتیاط کنیم، در اینجا تعرضشون نسبت به احتیاط من باب تأییده نه من باب استدلال و اعتماده. اون وقت ایشون یه نظیری رو ذکر میکنه، خوب اینو دقت کنید، میفرماد فقهای ما در برخی از موارد آمدن به قیاس، قیاس رو به عنوان مدعای خودشون ذکر کردن و شاهد بر مدعاشون رو آوردن، در حالی که هیچ کدام از فقهای امامیه قیاس رو قبول نداره. میفرماد اونم از همین بابه، اگر قیاس رو آوردن به عنوان شاهد لعجل تأیید آوردن نه لعجل استدلال. شما ببینید مرحوم که من دارم عرض میکنم صاحب جواهر، در کتاب جواهر گاهی اوقات بعضی از مطالب شهید رو، شهید ثانی رو نقل میکنه، بعد میفرماد که این قیاسه، قیاس کرده در اینجا و حمله میکنه صاحب جواهر بر شهید ثانی. گاهی اوقات اگر جواهر رو دیده باشید، چون میدون شهید ثانی عرض میکنم که مجموع عمرش به 50 55 56 بیشتر نرسیده، گاهی اوقات صاحب جواهر میفرماید که این فتوایی که شهید ثانی داده ماله این بوده که بالاخره جوان بوده در فقه، مثلا سنش کم بوده، یه تعبیرات اینطوری. این بیان در اینجا، این بیانی که مرحوم آشتیانی داره، میتونه جواب از صاحب جواهر در دفاع از شهید هم باشه که اگر شهید در بعضی از موارد آمده قیاس رو مطرح کرده، این از باب تأییده نه از باب استدلال. اون وقت نظیر این رو در مانحنفی میگه، میفرمد خود همین اخباری ها در فروعات فقهیه نظرشون هست که در موردی که نهی وجود نداره باید قائل به اباحه بشین. اگر در یک جام آمدن مسئله احتیاط رو مطرح کردن، از باب تأیید ذکر کردن، از یه راه دیگری مسئله عدم جواز و مسئله حرمت رو فهمیدن، بعد آمدن مسئله احتیاط رو از باب تأیید ذکر کردن. خلاصه مطلب و خلاصه جواب این اشکال این شد، ما اگر تتبع بکنیم فتاوای جمیع علما را از اصولیین و اخباری ها در مواردی که یک دلیل روشنی بر حرمت نداریم، همه قائل به اباحه هستند و شیخ داره این رو تفسیر میکنه و این اجماع رو به دست میاره و این بسیار از اون اجماع منقولی که به عنوان راه دوم بیان کرده و مرحوم آخون آمده اون راه رو مورد مناقشه قرار داده مهمتره. خود مرحوم آشتیانی می فرمد لا اشکاله فی شهادت تتبع فی کلماتهم علا ان الحکم عندهم فی محتوم لحرمته الاباحه ظاهرن. و چیزی اشکالی نیست که تتبع شهادت میدهد در کلمات فقها که حکم در نزد فقها در مورد که احتمال حرمت و شبهه تحریمی گفت حکم وارد از اباحه است، اباحه ظاهریه. ولو من جهت الاستناد الى اخبارها، حالا ولو این که اباحه هم از باب اخبار اباحه میارن، کل شیء لک حلال یا نظیر او، و این کانون یذکرون الاحتیاط فی مقام الاستدلال تأییدن فی مطلق شبهت الحکمیه. ولو اینکه اینها احتیاط رو ذکر میکنن، اما این به عنوان تأیید در مطلق شبهات حکمیه. این عبارت رو مرحوم آشتیانی در اینجا داره. حالا یاله ببینید، حالا ما با قطع نظر از کلام مرحوم آشتیانی هم تنها جوابی این سوال داره اینه، سوال این شد این مسئله به این مهمی که این همه محل خلافه چگونه ممکنه ادعای اجماع در او، نه این طرفی ها میتونن ادعای اجماع کنن نه اون طرفی ها. جواب این است که شیخ میگه ما کاری در کبرا نداریم. الان ببینید، اگر الان شیخ بگه اجماع بر کبرا داریم، کبرا چیه؟ کبرا این است که فی ما لم یرد فیه نهیون از البراء است. شیخ این ادعا رو نمی کنه. شیخ می فرماد ما رفتیم تتبع کردیم کلمات و اصولیین و اخباریین را در مواردی که در موارد مصداقی که نهی وجود ندارد همشون قائل به اباحه شده. ظاهر عبارت شیخینه بعد می فرماد ما رفتیم تتبع کردیم اونجا در موردی که دلیل بر حرمتی قائل به اباحه، بله اگرم مسئله احتیاط رو روی دلیل خاصی مطرح شده از راه دیگری پی به حرمت بردن. مثلا ببینید، فرض کنید حالا اینا در باب نکاح که رسیدن در شبهه تحریمی در باب نکاح اومدن از بابی که گفتن این مسئله نکاحه، نکاح امر مهمیه، منه الولده لذا حرام، و احتیاط هم ذکر میکنن تأییدن نه به عنوان استناد و دلیل اولی. شیخ این رو مخاطب بگیم. حالا ببینید، نه حالا اولا شیخ میگه ما تتبع کردیم، شیخ میگه ما تتبع کردیم، آشتیانی هم میگه ما تتبع هم تتبع کردیم. میخوام عرض کنم آخه ببینید، این عرض کردم این سوال رو ندیدم جایی یه همچین مسئله به این مهمی چگونه میشه در ادعای اجماع کرد. این سوال موزه خب نظاهر زیادی داره، البته نه اینکه در فکر فراموش بکنن. ببینید اینا میان میگن آقا در شبهه تحریمی گه اصل براءت نیست، اصل احتیاط، اما وقتی میرن در فروع فقهیه اینا در هر موردی که دیدن یه نهی ندارن فتوای به اباحه دادن. حالا یا بگید خلافه یا اینکه نه، ببینید در باب اصول میخوان کبرا رو اثبات کنن. کبرا این است که ما بیم بگیم شارع فرموده در هر موردی که نهی ندارید اصل براءت، چون ما از اجماع مهم رضایت امام رو و قول امام رو دست بیاریم. ممکنه اینا در اصول کبرا رو قبول ندارن اما در فروعات فقهیه شبیه اون که در بی بود دیگه، شما در اصول میگید امر به شی مقتضی نهی از ضد نداره، اما وقتی میرید در فقه موارد متعددی هست که از راه امر به یک شیء حرمت زد و استفاده کرده. خب اونجا میگن آقا خصوصیت مورد وجود داره، بلکن از یه راهی یا باید بگیم دست از اون مبنای اصولیشون برداشتن یا بگیم خصوصیت مورد وجود داره. علایال اینی که بلکنه باید یکی از این حرفا رو ما مرتضی بشیم، حالا بگیم دست از مبنای اصولیشون برداشتن. شما در مقدمه واجب این همه میایید زحمت میکشید اثبات بکنید مقدمه واجب واجب نیست. ببینید چقدر در فقه رو عنوان مقدمه واجب حرفای وجود دادن. نه بیشتر خاصم نبوده. علایان چه جواب دیگری غیر از این دارید؟ اساسا شما برای این سوال چه جوابی دارید؟ آخه ببینید اون چیزی که ادعا شیخ می‌فرماید اجماعات منقوله فراوان داریم در اینجا که از نظر کثرت به حدی است که تفید القهر. یعنی شیخ تنها نمیده ادعا اجماع بکنه قبل از چه؟ بله؟ آقا فایده نداره این اجماع در میان اصولی به چه در اخباریان بخوره؟ ما علاقه هم بخواییم اجماع و دلیل بریم در مقابل اخباریان. اجماع در مقابل در میان اصولی این چه به درد اخباری بخوره؟ بله؟ ادعا بعیده اونم خیلی بعیده. بله؟ خب باز اون اجماع تعلیقی میشه. اون اجماع تعلیقی معنی هست که اگر قائل بشیم که اون ادله‌ای که اخباری ها برای احتیاط میارن دلالت نکنه، بلا اگر اونا فقط خورنی زنیم بشه که آنه این دلالت داره یه اجماع هم وجود نداره، این هم دست برمی دارن. اما الان داریم اجماع تنجیدی رو میگیم، کاری به ادله اصلا نداریم ما. گر این بیان دوم اصلا کاری به ادله اخباری ها ما نداریم. شیخ میفرماد ما تتبع کردیم در فروع مختلفه فقهیه هم اخباری ها هم اصولی ها در مالنگر فیه نهیون فتوای به اباحه دادن. حالا بیشتر هم باشه دلیل نمیشه سابقه تاریخی فقط فتوای قول به وجوب نز از آبجا بیشتر از قول به استحبا بشه. اون چه زمان دخالتی نداره در این جهن. نه نه عفت کردن این طرف اگه یکی دو نفر بودن مخالف بودن آدم میشه در قول بقیه هشت زن قول امام رو. حالا اگر بودیم شرط و اصولی داریم 50 تا اخباری از قول شرط و اصولی شما هشت بزنید قول امام رو با وجود مخالفت 50 تا اخباری نمیشه هشت زن. نه نمیشه. نه او اجماع دخولی اون چه شما دارید بیان میکنید
در برسی
نه یعنی برسی نه رو موانی یعنی اجماع بر قاعده یا اصل اجماع رو برمیگذنه اون فتاوا رو ما مخالفت کسی رو نداریم در مقاصد درسته هم یه مورد بله چون روی قاعده اما جایی که در مقابل اجماع مخالفین زیاد یعنی مخالفین متنابعی باشن با شیخ انصاری بگه این مضر نیست من یادم نمیاد. این بله بله یعنی اون مثلا میان گاهی اوقات اون کسی که مخالفه با اجماع قولش توجیه میکنن، میگن شیخ، یا مثلا میگن سید مرتضی چون خبر وارد حجت نمیدونه این فتوا رو نمیده، اگر اونم خبر وارد حجت بدونه مثل بقیه فتوا میده. این چه اون توجیه برای مخالفته. اما با وجود مخالفین زیاد بازم بگیم اجماع داریم، این مشکله. این تقریبا من فهم میکنم تنها موردی باشه که مخالف زیاده ادعای اجماع هم میشه. و هرچی من فکر کردم جوابش چیه، البته رو عبارات شیخ که آدم دقتم بکنه، مثلا اون وجه اول که میگه ملاحظت و فتاوى العلماء، یعنی کاری به چیز دیگه نداشته باشیم. آشتیانی هم میاد روی این که تتبع در کلمات فقها، باید اینطور توجیه کنیم. حالا ولی این توجیه هم یه مقداری اشکال داشته باشه، این راهی غیر از این نداره. عرض میکنم که حالا خب بله اجمه محسن میاره دیگه، نه اجمه محسن بله دیگه. چرا ما رفتیم صد مورد، ببینید مثلا شیخ رفته صد مورد شبهه تحریمی رو پیدا کرده، فتاوای 50 نفر رو بررسی کرده به این نتیجه رسید. خب از همین ملاحظه موارد جزئی کبرا در میاریم دیگه، بگیم کل ما لم یرد فیه نهیون و هو حلال. چی تفسیر میکنه؟ نه خب باید بگیم اینا وقتی خودشون در موارد جزئی فتوای به اباحه میدن، اونا هم باید به این نتیجه برسن. اونا هم وقتی مگر اینکه اونها در موارد جزئی فتوا رو ندن که شیخ میگه فتوا دادن، یعنی ما در شبهات تحریمی رفتیم هم سراغ اخباری هم اصولی، دیدیم موارد زیادی هر دو فتوا به اباحه میدن. بله؟ نه اون مطلبی که ایشون گفتن مطلب دیگه ای به نظرم خیلی رسید. عرض میکنم که حالا دو سه نقطه دیگه وجود داره در مورد این اجماع. پس ببینید حالا اولین نقطه رو عرض کنیم، بحث جنبندی بکنیم. عمده در کلام شیخ همون وجه اول از تقریر دومه، نه وجه دوم که مرحوم آخوند اومده بیان کرده. بله اگر وجه دوم بود میگفتیم اجماع منقوله، اجماع منقول اعتبار نداره. اولا اگر اعتبارم داشته باشه فی الجمله اعتبار داره، به مقدار دلالت بر سبب اعتبار داره. ثانیا و ثالثا مدرکیه، که البته آقایون در ذهن شریفشون هست که ما مدرکی بودن رو مضر برای اجماع نمیدونیم. ولی خب اون جهات دیگه هست که این اجماع منقوله، اجماع منقول حجیت نداره. از کلام آخوند رو باید بگذاریم کنار. ما اون شکل وجه اول مرحوم شیخه، ملاحظه فتاوای علما از اصولی ها و اخباری ها. خود شیخ میگه ما تتبع کردیم، مرحوم آشتیانی هم میگه ما عرض میشود که تتبع کردیم. خود مرحوم آشتیانی در آخر میگه لا ينبغي الاشكال في اجماع المجتهدين، اینجا دیگه اخباری ها رو نیاورده، على قول الحكم الظاهري في شبهة التحريمية جواز الفعل من غير فرق بين شبهة الحكمية والموضوعية. ظاهر مطلب حالا اگر ما بخواهیم به تتبع اینها اعتماد بکنیم و واقعا تتبعی که شیخ کرده، عرض کردم شیخ میگه ملاحظت و فتاوى العلماء من المحدثین و الاصولیین. این تتبع اگر واقعا تتبع درستی باشه، خب عدالت شیخ هم اقتضا میکنه که همینطوری اگه ما تتبع کردیم که خب این کافیه و دلیل میشه برای ما نحن فی، همونطور که مرحوم آشتیانی هم رو این جهت عرض میشود که اعتماد کرده. نکته که اینجا وجود داره، مرحوم آلخویی در مصباح در جلد دوم صفحه 282 ایشون سه بیان برای اجماع ذکر کردن. بیان اول رو خب که این بیان اول میتونه جواب از اون سوال ما هم باشه، فرمودن دعوا اتفاق الاصولیین و الاخباریین علا قبح العقاب علا مخالفت تکلیف غیر الواصل الى المکلف. معقد اجماع رو آوردن قبح عقاب بر مخالفت تکلیفی که واصل به مکلف نشده. ایشون میگه هم اخباری های قبول دارن هم اصولی ها قبول دارن. بعد خودشون دو اشکال کردن. اشکال اول این اجماع، اجماع بر امر عقلیه، اجماع بر امر عقلی به درد نمی کنه، اجماع باید تعبدی باشه. اشکال دوم فرمودن این اتفاق بر کبرات و این تنهایی فایده ای نداره، در ماننوی صغرا ثابت نیست. اخباری ها میگوین که تکالیف مجهوله از راه ادله وجوب احتیاط به ما رسیده، خودشون نرسیدن اما از راه وجوب طریقی احتیاط به ما رسیده. نظام فرمان این اجماع به درد نمیخوره. که این بیان آقای خویی در هیچ کجای عبارت شیخ نیست اصلا. این وچه اولی که ایشون ذکر کردن نه در عبارت رسائله و نه در عبارت کفایه. دو وچه دیگر هم ذکر میکنن. آقا بله احسنتون، فقط به اون شه برگرده، از ذهن خودم بود و به اون وچه پنجم از تقریر دوم که میگه سیرت العقلا علا قبح مؤاخذت الجاهل برمیگرده. منتها ایشون اینجا اتفاق الاصولیین و الاخباریین آوردن نه عقلا. اونجا در بحث پنجم بنا سیرت العقلا علا قبح مؤاخذت الجاهل. علا این بیان به این نحو در عبارت مرحوم شیخ نیست، ولی که به اون بحث پنجم مقداری نزدیکه. عمده این است که مرحوم آلخویی بحث دوم و سوم میگن که اونا رو هم رد میکنن. شما دقتی بفرمایید فرق بین این وجه دوم و سوم چیه؟ به نظر ما که هیچ فرقی نداره. و چرا ایشون آمده این رو تفکیک کرده؟ دقت کنید ببینید آیا فرقش براتون روشن هست یا نه. این هم دلیل اجماع. حالا فردا اون بحث صحب النبی رو یه مقدار دنبال میکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. و صلی الله علیه و آله.